پنج بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه شما شنونده مشروع خبرهای این ساعت خواهید بود. پایگاه‌های اطلاع‌رسانی وابسته به گروه خلافت اسلامی این گروه را مسئول کشتن یک فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران معرفی کردند. جنازه دست کم 40 تن از سرنشینان هواپیمای گمشده ایراسیا در آب‌های دریای جاوه پیدا شد. و وکیل امیر میرزایی حکمتی مدعی شد که دولت آمریکا خواستار مبادله موکلش با یک زندانی شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی مرتبط با گروه خلافت اسلامی این گروه مسئول کشتن حمید تقوی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در عراق معرفی شده است. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، گروه خلافت اسلامی در مطالب و عکس‌هایی که در اینترنت در این باره منتشر کرده به نحوه کشته شدن آقای تقوی اشاره نکرده است. روز دوشنبه دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در مراسم تشییع پیکر حمید تقوی با دفاع از حضور نظامی ایران در عراق و سوریه گفت اگر تقوی ها در سامرا خون ندهند، ما باید در سیستان، آذربایجان، شیراز و اصفهان خون بدهیم. حمید تقوی روز شنبه ششم دی ماه بنابر گزارش ها با شلیک تک تیرانداز گروه داعش در سامرای عراق کشته شد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع پلیس و ارتش عراق گزارش داد که نیروهای ارتش همراه با شبه نظامیان روز دوشنبه توانستند بخش‌های اصلی شهر الزلوئیه در شمال بغداد را از گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش باز پس بگیرند. به گزارش خبرگزاری رویترز، عملیات بازپسگیری شهر الزلوئیه در 70 کیلومتری شمال بغداد از روز یکشنبه آغاز شد و روز دوشنبه نیز ادامه یافت. نیروهای گروه خلافت اسلامی حدود 6 ماه قبل نیمی از این شهر را به تصرف خود درآورده بودند. یک سخنگوی نیروی دریایی اندونزی به خبرگزاری فرانسه گفته است که جنازه دست کم 40 تن از سرنشینان هواپیمای ایراسیا از آب بیرون کشیده شده است. پیشتر مقام‌های اندونزیایی اعلام کرده بودند که اشیایی که بر روی آب در دریای جاوه پیدا کردند متعلق به هواپیمای گمشده ایراسیا است. این گزارش‌ها می‌افزاید که تلاش‌ها برای یافتن این هواپیما با پیوستن آمریکا به این تلاش‌ها شدت گرفته است. این هواپیما روز یکشنبه با 162 سرنشین در مسیر پرواز از اندونزی به سنگاپور ناپدید شد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
موج تبلیغات علیه سران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 خورشیدی در روز سه‌شنبه 9 دی ماه، پنجمین سال روز تظاهرات هواداران رهبر جمهوری اسلامی ایران در همان سال به اوج خود رسید. به گزارش خبرگزاری ها، رئیس مجلس شورای اسلامی و جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از جمله انتقاد کنندگان از میرحسین موسوی و مهدی کروبی بودند. بهروز کارونی و گزارشی در همین ارتباط.
علی لاریجانی رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود در مجلس در روز سه‌شنبه تظاهرات هواداران آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در روز 9 دی ماه سال 88 را پایان دهنده به توطئه‌های مختلف خارجی و داخلی دانست. به گزارش خبرگزاری مهر، او با توصیف این تظاهرات به عنوان قیام ملت و اشاره به آنچه حمایت بیگانگان از تظاهرات معترضان نامید، خواستار روشنبینی در تحلیل دقیق مسائل داخلی و خارجی برای شناخت سیاست‌های بیگانگان و وحدت در منافع ملی و موضوعات امنیت ملی شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران نیز فتنه را خطرناکتر از جنگ تحمیلی دانست و میرحسین موسوی و مهدی کروبی را متهم کرد که به گفته او می‌خواستند ساختمان، بنا و فضای تفکر و باور ملت ایران را در اختیار اندیشه غرب قرار دهند. اصولگرایان تندرو و نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی از اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال 88 به عنوان فتنه یاد می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین هم روز سه‌شنبه در سخنانی کسانی را که دشمن نامید متهم کرد که به گفته او می‌خواستند در ایران جنگ داخلی به راه بیاندازند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، با اشاره به تحولات بیش از یک سال گذشته در ایران و از جمله شکست اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته می‌افزاید:
مهمترین کارکرد سالگرد نوده امسال تقلای اصولگرایان تندرو برای حفظ فضای امنیتی و ارعاب در کشور. هدف مشخصه، هدف این هست که مانع از یک دومینوی شکست خیلی سریع برای اصولگرایان بشن و بتونن مواضع خودشون رو حفظ کنن و بیش از این از قدرت حذف نشن.
در روزهای اخیر مقام‌های دیگری نیز رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را مورد حملات خود قرار دادند. از جمله ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور، روز دوشنبه حصر آقایان موسوی و کروبی را یک اقدام تأمینی و نه قضایی دانست و آنان را متهم کرد که ظلمی که آنها به انقلاب، نظام، مردم و خط امام کردند غیر قابل گذشت است. آیت الله احمد علم الهدا، امام جمعه مشهد، نیز روز دوشنبه با اشاره به اینکه حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 قانونی و فقهی است، گفت حصر سران فتنه بر اساس وظایف پیشگیرانه قوه قضایی انجام شده است، در حالی که اگر قرار بود سران فتنه مجازات شوند قطعا اعدام می شدند. احمد منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری، در شهر قم با غیر قانونی خواندن چنین صحبت‌های عقیده دارد:
یعنی کسی اگه واقعا متهمه که تخلف کرده، متهمه که می‌خواد براندازی کنه، خب یه دادگاه صالحه تشکیل بدن و محاکمه کنن و نه تنها این سه نفر رو، بلکه اون کسایی که متهم هستن که اصلا انتخابات رو به اینجا کشوندن، از شورای نگهبان گرفته تا نیروهای نظامی انتظامی تا دیگران، بیان بررسی کنند و پرونده رو مختومه کنند. اینجور استخون لای زخم گذاشتن و مردم رو بلا تکلیف گذاشتن، افکار عمومی بلا تکلیف گذاشتن، این بسیار چیز به ضرری است. و این قانون اگه باشه، خب قانون مشخص کرده باید دادگاهی باشه با حضور هیئت منصفه، چون دادگاه سیاسی در واقع متهم در مقابل حکومت هست و باید یک قاضی بی‌طرفی باشه که اون هیئت منصفه است. با وجود هیئت منصفه بیان بررسی کنن اگه واقعا میگن تخلفی صورت گرفته.
پیش از این برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد با دستور رهبری جمهوری اسلامی صورت گرفته است. گزارش‌های دیگری نیز حکایت از آن داشته که تصمیم به حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 توسط شورای عالی امنیت ملی ایران اتخاذ شده است. در این ارتباط مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری، این شورا را مسئول تصمیم‌گیری درباره حصر دانسته است. اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی، ساکن پاریس:
اگر که ما به فاز 13 همه قانون اساسی رجوع کنیم، اصل 176 که اختصاص پیدا کرده به شورای عالی امنیت ملی، مشاهده میکنیم که 6 گونه وظیفه قضایی برای شورای عالی امنیت ملی پیش بینی نشده، یعنی که این شورا دارای این صلاحیتی نیست. و علاوه در این ماده آمده به صراحت که مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست. یعنی اساساً این شورا هر تصمیم بگیره صرفاً هنگام اجرایی میشه که رهبر تایید کنه.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی بارها از برگزاری دادگاه علنی برای دفاع از خود استقبال کردند. در همین حال در ماه‌های اخیر شماری از شخصیت‌های سیاسی و مذهبی ایران خواستار پایان حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی شدند.
گزارش بهروز کارونی رو شنیدید. اما اگر نظری دارید در این خصوص میتونید با ما در میون بگذارید، در خصوص موج تبلیغاتی که علیه سران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 خورشیدی به راه افتاده. شنوندگان دیگر هم درباره مسائل روز نظراتشون رو در میون گذاشتن. از جمله در همین ارتباط با هم به تعدادی از این پیام ها گوش بدیم.
اونهایی که سنشون به لااقل 20 سال قبل از انقلاب برمیگرده، یادشون میاد که در قصه های وقایع کربلا و عاشورا میگفتن یک قاضی بوده به نام شریح قاضی که به دستور یزید حکم صادر میکنه که امام حسین از دین جدش خارجه و قتلش واجبه. به یده حزب اللهی متعصب اون زمان اسب میرانن بر اجساد و الی آخر. امروز هم میبینیم که قاضی القضات یا همون شریح قاضی یا قاضی شارع حکم باقی بودن و یاقی بودن کسی را صادر میکنه که شیخ و شیوخ در ایران آقای کروبی بر جنازه آقای خمینی نماز خونده و مدت‌ها رئیس مجلس بوده و بنیاد شهید را اداره میکرده. آقای موسوی هم 8 سال در بدترین شرایط اقتصادی کشور را اداره کردن با حضور آقای خمینی. وقتی این دو نفر باقی هستند، یاقی هستند، خب این سوال پیش میاد واقعا که این چه جور نظامی است؟ که به این افراد یاغی و باقی میگه. واقعا چی تربیت میکنه در درون خودش؟ اینها که قبلا اینجوری نبودن، چرا بعد اینجوری شدن؟ آیا جز این هست که انسان شک کنه در حکم قاضی القضات یا نه؟ اون هم قاضی القضاتی که خانوادگی هست، به مسئله زمین خاری، به مسئله اختلاس، غارت، دزدی، قتل، به هیچ کدوم از اینا رسیدگی نمیکنه.
تیم فوتبال فلسطین با تیم فوتبال ایران بازی نکرده و اعلام نموده به دلایل فنی. فلسطینی که از سال 57 تا حالا مقامات ایران دارن این همه سنگشان را به سینه میزنن، چگونه با تیم فوتبال ایران رفتار کردن؟
شما هم میتونید نظراتتون رو درباره مسائل روز با ما در میون بگذارید، از جمله درباره موج تبلیغاتی که علیه سران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 خورشیدی به راه افتاده. در نظر داشته باشید ما از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری می‌کنیم. اما وکیل امیر میرزایی حکمتی، شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران، میگوید دولت آمریکا خواستار مبادله موکلش با یک زندانی شده است. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل آقای میرزایی حکمتی، در این باره به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است که مصلحت نیست نام فردی که در این پیشنهاد مبادله آمده فاش شود، و افزوده این درخواست از طریق دفتر حفاظت منافع آمریکا در ایران ارائه شده است. جزئیات بیشتری داریم در این خصوص از جواد کوروشی.
به گفته محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع امیر میرزایی حکمتی، آمریکا از طریق دفتر حافظ منافع خود در ایران خواستار مبادله آقای میرزایی حکمتی شده است. وکیل امیر میرزایی حکمتی به خبرگزاری تسنیم گفته است که این درخواست به قوه قضاییه ارائه شده است، اما هنوز پاسخی به این پیشنهاد در دست نیست. آقای علیزاده طباطبایی در پاسخ به این پرسش که قرار است چه کسی با آقای میرزایی حکمتی مبادله شود هم گفته است که فعلا مصلحت نمی‌داند نامی اعلام شود و اگر قوه قضاییه صلاح بداند خود این موضوع را اعلام می‌کند. هنوز مقام‌های آمریکایی واکنشی به این خبر نشان ندادند. امیر حکمتی در مرداد ماه 1390 در حالی که به گفته خود برای دیدار با مادر بزرگش به ایران سفر کرده بود به اتهام جاسوسی برای آمریکا بازداشت شد. وی ابتدا به اعدام محکوم، اما در دادگاه تجدید نظر حکم اعدام او لغو و به اتهام همکاری با دولت‌های متخاصم به 10 سال زندان محکوم شد. آمریکا اتهام جاسوس بودن او را تکذیب کرده است. رسانه‌های جمهوری اسلامی با تکیه بر یک فیلم اعترافات آقای امیر حکمتی که در 27 آذر 90 از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد می‌گویند که وی مأمور سازمان جاسوسی آمریکا بوده و برای جاسوسی به ایران اعزام شده است.
امیر میرزایی حکمتی، وقتی که فهمیدن که من یه خورده عربی بلدم، یه خورده فارسی،
این کارم نیاز داره که شما برید ایران، آیا برای این کار حاضر هستی یا نه؟
من گفتم من حاضرم.
در حالی که بستگان آقای میرزا حکمتی میگویند وی تنها جز افراد ذخیره نیروی دریایی آمریکا بوده است. به گفته خانواده آقای حکمتی، وی از روز 25 آذر سال جاری دست به اعتصاب قضا زده بود و وی از روز سه‌شنبه دوم دی ماه پس از وعده مقام‌های زندان اوین برای بررسی مجدد پرونده‌اش دست از اعتصاب قضا برداشته است. امیر میرزا حکمتی همزمان با اعتصاب قضای خود در نامه‌ای از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواست که همزمان با پیشرفت در مذاکرات اتمی با ایران او را نیز فراموش نکنند. پیش از این خانواده امیر میرزا حکمتی به همراه دیگر مقامات بلندپایه از جمله چند نماینده مجلس قانونگذاری، رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا با تاکید بر بیگناهی آقای میرزا حکمتی خواستار آزادی این جوان 31 ساله شده بودند. در حال حاضر 3 شهروند ایرانی آمریکایی در ایران زندانی هستند. جان کری وزیر خارجه آمریکا 7 شهریورماه خواستار آزادی امیر میرزا حکمتی، سعید عابدینی و جیسون رضاییان شده بود. سعید عابدینی کشیش تبشیری 34 ساله شهروند آمریکا و از تبار ایرانی است. او در سفری به ایران به خاطر راه اندازی کلیساهای خانگی و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 8 سال زندان محکوم شد. جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در ایران، هم از 31 تیرماه در بازداشت به سر می‌برد.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدیم. اما امروز در رادیو فردا چه برنامه‌ای رو خواهید شنید؟
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما، صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا هر سه‌شنبه در مجله شامگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.